اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحالم که با برنامه خبری 4 اکتبر 2018 میلادی با شما هستم. کشته شدن 2 نفر از اثر یک انفجار در ننگرهار و نشست وزرای ناتو در بروکسل روی امنیت سایبری از جمله مطالب است که در این برنامه برای شما پیشکش می شود. وال هم توجه نمایید به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیزاده تقدیمتان می دارد.
با عرض سلام، زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای مصالحه افغانستان در رأس یک هیئت از چندین اداره از 4 تا 15 اکتبر عازم افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی می شود. مأموریت نماینده خاص ایالات متحده زلمه خلیلزاد هماهنگ ساختن و رهبری مساعی است تا طالبان را آماده آمدن به میز مذاکره بسازد و این کار را با هماهنگی نزدیک با حکومت افغانستان و سایر جناح‌های زیردخل انجام می‌دهد تا برای منازعه افغانستان راه حل از طریق مذاکرات بیابد. این نخستین سفر خلیلزاد بعد از تعیین او به حیث نماینده خاص ایالات متحده میباشد و انعکاس دهنده عزم اداره ترامپ برای حمایت، تسهیل و اشتراک در پروسه صلح افغانستان است. نهادهای امنیتی افغانستان اعلام کردند که برای تأمین امنیت انتخابات پارلمانی همه آمادگی ها را گرفته اند و تمام نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور در احضارات درجه 1 بسر می برند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با وزارت دفاع گفت به تمام نیروهای امنیتی، استخباراتی و عملیاتی دستور صادر شده است تا امنیت پروسه ملی انتخابات را آنگونه که مردم توقع دارند تأمین کنند. و افزود برای تأمین امنیت این پروسه انتخابات برای 5100 مرکز و 21000 محل 54000 سرباز توظیف شده است. یعنی در مجموع تمام نیروهای دفاعی امنیتی و کشف و استخبارات شامل آن است. و گفت قوای هوایی در روز انتخابات آنروز که این پروسه جریان خواهد داشت در تأمین امنیت نیز سهم می گیرد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس جایه افغانستان بعد از ظهر پنجشنبه با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات اندونزیا دیدار کرده و خواهان همکاری این نهاد با کمیسیون مستقل انتخابات در عرصه تبادله تجارب و ارتقای ظرفیت برای افغانستان گردید. در این نشست اعضای کمیسیون انتخابات اندونزیا گزارش مفصلی از نحوه کار و فعالیت نهاد و چگونگی برگزاری انتخابات در اندونزیا ارائه کردند. شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به گزارش‌های مبنی بر خصوصی ساختن جنگ در افغانستان گفته است که در هیچ شرایطی دولت و مردم افغانستان اجازه نمی‌دهند که مبارزه با دهشت افغانی خصوصی و به نحو به یک تجارت سودآور تبدیل شود. این شورا طی اعلامیه‌ای به روز پنجشنبه گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حفاظت از حقوق اساسی و ارزش‌های اسلامی افغان‌ها قربانی داده و مبارزه می‌کنند. این بحث‌ها پس از آن در رسانه‌ها اوج گرفت که اریک پرنس، رئیس شرکت خصوصی آمریکایی بلک واتر، هفته گذشته در مصاحبه اختصاصی با تلو نیوز برای ختم جنگ در افغانستان به خصوصی سازی آن تاکید کرد. شرکت بلک واتر با حمایت نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان و عراق پیش از این نیز شرکت کرده است. مشان و جرگه افغانستان نیز در اوایل این هفته با سپردن جنگ افغانستان به شرکت‌های خصوصی خارجی شدیداً مخالفت نشان داد. اینجا واشنگتن است. محکمه بین المللی عدالت روز چهارشنبه حکم کرد که ایالات متحده باید هر مانع فراروی صادرات اقلام و اموال بشری به شمول مواد غذایی، دوا و تجهیزات مسئولیت هوایی را رفع کند، زیرا آن تعذیرات پیمان 1955 را نقض می کند. البته وی در مورد ایران سخن می گفت. عبدالقوی یوسف، قاضی محکمه بین المللی عدالت، گفت این تعذیرات امریکا بر علیه ایران اقدامات پذیرفته شده توسط ملل متحد به طور بالقوه مسئولیت هوانوردی ایران و جان مردم آن کشور را در پی جلوگیری از واردات پرزجات و سایر تجهیزات شرکت های هوایی و همچنین جلوگیری از دسترسی به خدمات لازم مربوط به تیارات هوانوردی ملکی ایران به خطر انداخته است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده سریعاً واکنش نشان داده گفت امریکا از این پیمان با ایران خارج می شود. استر محکمه هند حکم صادر کرده است تا 7 تن از مسلمانان روهینگیایی را به میانبر اخراج کنند. این افتر کس سال 2012 به این سو در حبس نگه داشته شده اند به طور غیر قانونی داخل هند شده بودند. قرار است آنها پنج شنبه به میانمار برگشانده شوند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
وکیل مدافع این هفته در آخرین دقایق مرافع طلب شده خواستار توقف استرداد آنها شد. او گفت با برگشت به میانمار آنها مواجه با تعذیب و شکنجه خواهند شد. در حدود 40,000 روهینگیایی ها از خشونت در میانمار به هند فرار کردند. میانمار آنها را مهاجرین بنگلادشی دانسته و از دادن هر نوع حقوق به آنها خودداری می کند. ستره محکمه هند در نظر دارد تا حکم حکومت هند را که سال گذشته برای برگشتاندن تمام روهینگیایی ها صادر شده بود و دلیل آن را امنیت ملی دانسته بود مورد بررسی قرار دهد.
هالند روسیه را متهم نموده است که چندین حمله سایبری را به شمول یکی از سازمان‌های ممانعت از اسلحه کیمیاوی انجام داده است. مقامات هالندی روز پنجشنبه گفتند آنها 4 عضو خدمات استخباراتی اردوی روسیه را در ماه اپریل دستگیر کردند که با خود وسایل استخباراتی در نزدیکی مقر سازمان مانع شدن از اسلحه کیمیاوی حمله می‌کردند. آنها فوراً از هالند خارج شدند. سازمان مانع شدن از اسلحه کیمیایی مسموم ساختن جاسوس قبلی روسیه در لندن را تحقیق می کند. روسیه از داشتن هر نوع ارتباط با قضیه مسموم ساختن سرگی سرکیپال انکار می کند و مقامات هالند گفتند که روشن نیست که آیا حملات سایبری کدام ارتباط با این تحقیق دارد یا خیر. وزارت خارجه روسیه این اتهامات را رد نموده، گفته است که همه این اتهامات داستان سرایی و واهی است. بریتانیا و استرالیا هر دو نیز روسیه را متهم می‌کنند که دست به دخالت‌های سایبری زده و گفتند که روسا اداره جهانی ضد دوپینگ و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را هدف قرار داده است. رئیس مش خارجی اتحادیه اروپایی می‌گوید این اتحادیه در همکاری با ناتو در تقویت دفاعی از حملات سایبری در برابر روسیه کار می‌کند. وزارت دفاع ناتو در روز دوم نشست با اتحادیه اروپا در مورد تقویت متحدین اتحادیه اروپا و ناتو و مسئولیت پذیری منصفانه اعضای ناتو در مبارزه با حملات سایبری روسیه بحث نمودند. فدریدیکا موگرینی رئیس مش خارجی اتحادیه اروپا در روز دوم نشست با وزرای دفاع ناتو در بروکسل بعد از اظهارات مقامات بریتانیایی و استرالیایی که واحد استخبارات نظامی روسیه را مسئول حملات سایبری جهان می‌دانند گفت این اتحادیه با ناتو در تقویت همکاری‌های سایبری در مبارزه با همچو حملات مشترکاً کار می‌کنند. مرکز امنیت ملی سایبری بریتانیا اعلام نموده است که 4 حمله سایبری و چند حمله قبلی از طرف واحد استخبارات نظامی روسیه صورت گرفته است. وزارت دفاع بریتانیا در بروکسل گفت واحد استخبارات نظامی روسیه مسئول حملات بی‌باکانه و عاری از تبعیض علیه بنیاد و سازمان‌های مختلف که ارزش نظامی ندارند بوده است. در مورد نامزدی قاضی بریت کاوانا برای پر کردن یک کرسی خالی در ستر محکمه نوزوی ایالات متحده برای رأی‌گیری نهایی به روز شنبه صورت می‌گیرد. اما قبل از رای گیری نهایی در مورد او انتظار می رود سناتوران به روز پنجشنبه راپور اف بی آی را در مورد اتهامات اظهار شده بر کاوانا بررسی نمایند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
قاضی برد کاونا هر دو مورد از اتهامات را در مورد خودش رد می کند. اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال تحقیق نموده که آیا او در زمان نوجوانیش بر زن تجاوز جنسی کرده و در مقابل زنی دیگر در دوران تحصیل خود را برهنه کرده است یا خیر. اتهامات بر کاونا نامزد عضویت دائمی ستر محکمه ایالات متحده سنای این کشور را به دو دسته جمهوری خواهان که از او حمایت می کنند و دموکرات ها تقسیم نموده است. جمهوری خواهان دموکرات ها را متهم به طولانی ساختن پروسه تاییدی او می سازند. ولی دموکرات ها جمهوری خواهان را متهم می کنند که می خوان قبل از تکمیل پروسه براءت او از اتهامات درباره او رای گیری کنند.
و خبر اخیر، یک هفته بعد از زلزله و سونامی بزرگ جزیره مرکزی سولاوسی اندونزیا را با خاک یکسان کرد، زندگی با آهستگی به حالت نرمال در می آید. در این واقع 1400 تن جان باخته اند. برق در بخشای از پالو که شهر است با 370 هزار جمعیت و بیشتر خسارات در آن به وقوع پیوسته است دوباره وصل شده است. دکانهای آنجا دوباره گشوده شدند و یک سیستم عمده تلفن در شهر دوباره به فعالیت آغاز کرده است. همچنین گفته شده است که یک تعداد از پروازهای ملکی نیز از میدان هوایی صدمه دیده شهر اثر گرفته شده است. با رسیدن امدادهای بشری به سولوسی، مقامات می کوشند امنیت مناطق آسیب دیده را بیشتر سازند تا از چور و چپال که باشندگان آن به خاطر به دست آوردن غذا و آب آشامیدنی برای انداختند جلوگیری شود. احصای های رسمی تلفات انسانی را به 1424 تن و بی‌جا شدگان را در اثر این واقعه 70,000 تخمین میکنند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنونده‌های عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حال هم توجه نمایید به گزارش‌های این بخش. نهادهای امنیتی افغانستان اعلام کردند که برای تأمین امنیت انتخابات پارلمانی همه آمادگی‌ها گرفته شده است و تمام نیروهای امنیتی و دفاعی آن کشور در احضارات درجه یک بسر می برند. از جانب دیگر، وزارت دفاع افغانستان از انتقال مواد حساس انتخاباتی در تمام ولایت آن کشور یعنی 33 ولایت خبر داد. خیرالله رسولی در زمینه گزارش دارد که با هم یک جا با آن گوش می دهیم.
وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان اعلام کردند که برای تأمین امنیت انتخابات، انتقال مسئول مواد انتخاباتی، تأمین امنیت مراکز و محلات رای‌دهی، تأمین امنیت پیکارهای انتخاباتی و مسئولیت رای‌دهندگان در روز انتخابات برنامه ریزی دقیق شده و اقدامات لازم صورت گرفته است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با وزارت دفاع گفت که به تمام نهادهای امنیتی، استخباراتی و عملیاتی دستور صادر شده است تا امنیت پروسه ملی انتخابات را آنگونه که مردم توقع دارند تامین کنند.
دقیقا دغه ملی او مهم پروسه لپاره
دقیقاً برای تامین امنیت این پروسه ملی و مهم برای 5100 مرکز و 21000 محل 54000 سرباز امنیتی توظیف شده. یعنی در مجموع تمام نیروهای دفاعی و امنیتی، کشف و استخبارات، حتی ما گفته میتونیم قوای هوایی در روز انتخابات، آن روز که این پروسه جریان خواهد داشت، در تامین امنیت سهیم خواهند بود.
او په دغه ورځو کې دغه پروسه روانه ده. دوی به امنیت تینگخت کی
به گفته رحیمی، به تمام بخش های عملیاتی، امنیتی و کشفی هدایت داده شده است که امنیت نامزدان انتخاباتی را نیز تامین کنند. آقای رحیمی از نامزدان انتخاباتی خواست که به منظور تامین امنیت بهترشان در هر جایی که گرد همایی دارند موظفین امنیتی را از قبل در جریان بگذارند، موضوعی که کمیسیون انتخابات نیز بر آن چندین بار تاکید کرده است. وزارت داخله افغانستان در رابطه با حمله بر همایش یک نامزد انتخاباتی در ولسوالی کامه ننگرهار گفت که این نامزد پارلمانی در مورد گرد همایی انتخاباتیش نیروهای امنیتی را در جریان قرار نداده بود، ورنه چون این رویداد با وقوع نمی پیوست. درست قبل بر همایش یک نامزد انتخاباتی در ولسوالی کامه ننگرهار حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه 14 تن کشته و 43 تن زخمی شدند. کمیسیون انتخابات افغانستان نیز بر تامین امنیت انتخابات به ویژه کارمندان، نامزدان و رای دهندگان تاکید کرد. کبرا رضایی معاون سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این نهاد با وزارت‌های مسئول و نیروهای خارجی در خصوص امنیت انتخابات نشست‌های منظم دارند تا از تامین امنیت این روند مطمئن شوند. خانم رضایی افزود که نیروهای امنیتی برای روزهای قبل از انتخابات و هم برای روز انتخابات برنامه‌های امنیتی خاصی را دارند.
برای ما هم امنیت کارمندان محلی ما، دفاتر محلی ما و هم امنیت کاندیدان و هم امنیت رای دهندگان و مردم افغانستان اهمیت داره. مسلما رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همه تلاش رو میکنه که انشالله پلان عملیاتی رو همراه با سکتور امنیتی به خوبی پیش بره و ما یک انتخابات امن و آرام داشته باشیم انشالله.
در این حال شهروندان افغان نیز بر تامین امنیت انتخابات تاکید دارند. به گفته آنان امنیت بهتر سبب خواهد شد که افغانهای واجد شرایط از رایدهی که حق اساسی ایشان است استفاده کنند. نجیم و کریم دو شهروند افغان:
امنیت نسبی وجود نداره که ما بتونیم به انتخابات به دل پر و امو حق خدا که یک رای است بتیم. اگر از این بیشتر ناامنی سراغ ما را بگیره، ما فکر نکنم که فیصدی از افراد جامعه رایی صندوقای رای شوه و برای کاندید مورد نظر خود رای بده.
اگر جان خود ما در خطر باشه به هیچ وجه در انتخابات شرکت نمیکنیم.
پیش از این یونمانیز بر روز سه‌شنبه از تهدید و حمله بر نامزدان نمایندگان و حامیان آنان ابراز نگرانی کرد. تدامچی یاماماتو نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان در اعلامیه حمله بر گرد همای انتخاباتی را در ننگرهار شنی خواند و آن حمله را بر حقوق اساسی مردم افغانستان عنوان کرد. از سوی هم نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور از افزایش عملیات‌های تهاجمی نیروهای امنیتی افغان بر ضد مخالفان مسلح خبر می‌دهند. معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در این خصوص گفت:
36% عملیات‌های تهاجمی و تروریستی توسط نیروهای خاص و دفاعی افزایش یافته که موثریت خوب داشته است و در این اواخر امنیت نسبی که در کابل و سراسر افغانستان آمده است نتیجه این عملیات هاست.
در همین حال غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان عملیات‌های نیروهای امنیتی این کشور را در جریان هفته اخیر پردستاورد خواند و گفت که در جریان این هفته 369 تن مخالفان مسلح دولت به شمول 51 جنگجوی داعش در عملیات‌های هوایی و زمینی کشته شده، 96 تن زخم برداشته و 37 تن آنها بازداشت شدند. به گفته جاوید در این عملیات‌ها 13 پناهگاه مخالفان مسلح و 2 کارخانه مواد مخدر نیز نابود شدند. با این حال نهادهای امنیتی به ویژه قوای هوایی وزارت دفاع افغانستان در بخش انتقال مواد حساس انتخاباتی به ولایات با کمیسیون انتخابات همکاری می‌کند و از روند رو به اختتام پروسه لوجستیکی مواد انتخاباتی به ولایات خبر دادند. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان:
تمام مواد برای کمیسیون انتخابات به ولایات رسیده است.
کمیسیون انتخابات افغانستان نیز گفت که قبلا مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی به 28 ولایت منتقل گردید و در 5 ولایت نیز تا عصر دیروز باید این مواد رسیده باشد. به گفته کبرا رضایی مواد قرطاسیه، صندوق‌های رای، چراغ‌ها و مارکرهای فرابنفش، رنگ، پوسترها، برگه‌های رای‌دهی، فرمه‌ها و مواد آموزشی، بسته‌بندی و به مقدار ضرورت به هر ولایت فرستاده شده است. اما هنوز دستگاه‌های بایومتریک به ولایت منتقل نگردیده و کمیسیون انتخابات روی برنامه انتقال آن کار می‌کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و باز هم از افغانستان. کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی میگوید که در طول یک هفته که از دوران کمپاین انتخاباتی میگذرد، شماری از کاندیدان مرتکب تخلفات جدی انتخاباتی شدند که احتمالاً از فهرست نهایی کاندیدان حذف کردند. شرح بیشتر را از عبدالحی ورشان می شنویم.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید که در یک هفته ای که از شروع کمپاین انتخاباتی می گذرد در سراسر افغانستان به تعداد 144 شکایت در دفاتر این کمیسیون ثبت شدند. عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از میان 144 شکایت که تا حال در دفاتر کمیسیون شکایت در مرکز و ولایت ثبت شدند، برخی تخلفات و تخطی ها نهایت جدی می باشد که احتمال حذف کاندیدان وجود دارد.
تعداد شکایاتی که جدیداً به ما رسیده شکایات یک مقدار سنگین تر است که انتظار داریم به زودی در مرحله استینافی تصمیم بگیریم که احتمال حذف یگان تعداد از کمپینرهایی که متاسفانه دست به خشونت زدن.
آقای آریایی از معرفی نام کاندیدان که مرتکب تخلفات جدی شدن و احتمال حذف آن وجود دارد خودداری نموده گفت.
انشاءالله ظرف همی هفته تعدادی از افرادی که تخلفشان بسیار سنگین باشه احتمالا حذف شود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی قبل از این به تعداد 35 تن از کاندیدان ولسی جرگه را به دلایل مختلف عضویت و رهبری گروه های مسلح غیر قانونی، دست داشتن در ناامنی ها، غصب زمین ها، دارایی عامه و ملکیت های دولتی و فردی از فهرست نهایی نامزدان حذف کرده بود و به تعداد 45 تن هم اخطار داده و به برخی ها توصیه کرده بود. از اظهارات امروز رئیس کمیسیون شکایات انتخابات چنین معلوم می شود که سلسله حذف کاندیدان از فهرست نهایی هنوز پایان نیافته است. نهادهای ناظر انتخابات میگویند که کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت دارد تا روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه نام کاندیدان را در صورت پیدا کردن اسناد و مدارک محکمه پسند از فهرست نهایی حذف کند. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا در مورد چنین گفت.
کمیسیون میتونه که حتی تا روز انتخابات هم اونها را از لست حذف بکنه ولی که لست نهایی شده باشه.
اخیرا شایعات شنیده می شود که بازار خرید و فروش رای گرم است، اما مسئولان این عمل را جرم میپندارند. خانم کبرا رضایی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد چنین گفت.
در ماده 431 کد جزا خرید و فروش رای جرم پنداشته شده و میتونه تا 3 سال حبس داشته باشه. تاکی هم مردم و هم کاندیدان محترم در جریان قرار بگیرن که نیروهای امنیتی هم در قسمت آگاه و حساس هستند.
به باور خانم رضایی اصولا این گونه قضایا از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی که فعالیت‌های شبه قضایی دارد بررسی می‌شود تا کمیسیون مستقل انتخابات. در حال حاضر به تعداد 2565 تن از کاندیدان ولسی جرگه که از این میان 417 تن خانم ها هستند برای کسب 250 کرسی مجلس در میدان رقابت حضور دارند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 1296. خب شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیدین وزرای دفاع ناتو در روز دوم نشست با اتحادیه اروپا در مورد تقویت متحدین اتحادیه اروپا و ناتو در مبارزه با حملات سایبری روسیه بحث کردند. خانم لیلا ماس صدید خبرنگار مستقل در بروکسل همین لحظه با ما هستند. خانم صدید سلام بر شما، در این نشست کیها صحبت کردند و برای امنیت سایبری چی فیصله شد؟
تشکر. قسمی که شما هم یادآور شدین امروز روز پایانی نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو بود که البته 29 وزیر دفاع در این شرکت کرده بودن و به شمول خانم فدریکو موگرینی یکی از متحدین بسیار قوی ناتو در بروکسل و همچنان یکی دو کشور همپیمان ناتو که گاه گاه مورد حملات سایبری قرار گرفتند در این جلسه اشتراک کردند و امروز هم سرمنشی ناتو و همچنان وزیر دفاع کشور امریکا در رابطه با مسئله دفاع سایبری و مخصوصا خشونت هایی که اخیرا صورت گرفته و غیر مستقیم و یا مستقیم کشور فدراسیون روسیه را شامل میبینند صحبت کردند و قاطعانه دفاع کردند که تمام کشورهای عضو ناتو در این عرصه با هم متحد هستند و تلاش میکنند تا بتانند در این رابطه پیشگیری های داشته باشند تا بتانند جلوگیری بکنند از حملات سایبری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ناتو و همچنان ایالات متحده امریکا.
شما میبینین که گروه های مثل داعش اینا هم گفته میشه که حملات شبکه‌های سایبری از اینا بسیار خطرناک است و یک تهدید میدانند، در این قسمت چی گفته شد؟ مسائل مطرح شد؟
دقیقا روز گذشته سرمنشی ناتو اشاره بسیار کوتاه در رابطه با مسئله سایبری از طرف گروه داعش یاد کرد و گفت که به خاطر جلوگیری از همچو عملات ما در تلاش هستیم تا بتونیم راه های حل بسیار درست و دقیق را پیدا بکنیم و همچنان ما نگران از این مسئله هستیم. نه تنها یک تعداد از گروپ ها بلکه کشورها هم تلاش دارند تا بتونن از طریق هک کردن سیستم انرژی یا سیستم های مخابراتی بتونن امی دموکراسی اروپا را زیر سوال ببرن. به این دلیل اینا گفتن که یک حالت بسیار نگران کننده هست و ما تلاش میکنیم که جلو از این بگیریم، اما در رابطه به اینکه مخصوصا از خاطر داعش اینا بخواین مشخصا روی از این مسئله فوکس بکنن بسیار زیاد جزئیات نداد، ولی گفت که ما نگران هستیم و ما تلاش میکنیم تا بتونیم سیستم های دفاعی سایبری خود قوی تر از گذشته بسازیم.
تشکر. و برنامه بعدی این نشست چی است؟
خب قسمی که شما در جریان هستین، ناتو سال دو بار جلسه وزرای دفاع را می داشته باشه که یکی در تابستان و یکی هم به اصطلاح در زمستان، و اینا همیشه تاکید بر همکاری های ناتو با کشورهای عضو و همچنان کشورهای که با ناتو همکار هستند بیرون از عضو ناتو، اینا همیشه تلاش میکنن برنامه های خوبی را داشته باشن و مخصوصا در رابطه با مسئله افغانستان و عراق هم اینا همیشه تلاش میکنن تا در این جریان نشست ها با هم دیدگاه های خود بحث بکنن و بالاخره تصمیم نهایی بگیرن که در برنامه بعدی روی کدام موارد صحبت بکنن، آیا کدام کشورها برشان اولویت قائل است که بتونن کار بکنن و بیشتر روی از او هماهنگی بکنن. قسمی که دیروز سرمنشی ناتو در رابطه با مسئله افغانستان بسیار فشرده گفت که ما همکاری های خود با افغانستان ادامه میتیم، و دیروز هم شورای جورجیا و ناتو بود که رهبری از این کشور جورجیا داشتن، البته در رأس از این سرمنشی ناتو بود، اما تلاش میکنن تا بتونن راه حل را پیدا بکنن که به کشورهایی که فعلا ناتو در او دخیل هست چگونه میتونن کارهای خوبتر را انجام بدن. و خوشبختانه سرمنشی ناتو تاکید بر این کرد که تمام کشورهای عضو ناتو در رابطه با مسئله افغانستان دیدگاه مشخص دارن و به همکاری های خود در قبال افغانستان ادامه میتن، و خوشبختانه سرمنشی وزیر دفاع امریکا هم در رابطه با مسئله افغانستان تاکید کرد که ما خواهان همکاری های دوامدار با افغانستان هستیم و در رابطه با مسئله پروسه سال بسیار با جدیت و قاطعیت تاکید کرد که ما پروسه سال ها برابری افغان ها و با مالکیت افغان ها میخواییم و آرزو داریم که بتانیم به نتیجه بسیار مثبت در رابطه با مسئله سال در افغانستان دست.
تشکر. تشکر. شنونده های عزیز، گزارش بود از نشست وزرای دفاع و دفاع ناتو در بروکسل روی امنیت سایبری. و حال هم گزارش دیگه داریم که ایالات متحده امریکا خروج از معاهده 1955 با ایران در واکنش به تصمیم محکمه بین المللی عدالت اعلام کرد. بیاییم که به تفصیل موضوع از همکار ما محمد احمدی گوش بدیم.
اوایل سال جاری تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده زمانی باعث حیرت شد که خروج آمریکا از پیمان هسته‌ای سال 2015 با ایران را اعلام کرد. آمریکا به تعقیب آن تعزیرات اقتصادی را دوباره بر تهران وضع کرد. محکمه بین‌المللی عدالت چهارشنبه حکم کرد که ایالات متحده باید هر مانع فراروی صادرات اقلام بشری به شمول مواد غذایی، دوا و تجهیزات مسئولیت هوانوردی را رفع کند، زیرا آن تعزیرات پیمان 1955 را نقض می‌کند.
این اقدامات پذیرفته شده توسط ملل متحد به طور بالقوه مسئولیت هوانوردی ایران و جان مردم آن کشور را در پی جلوگیری از واردات پرزجات و سایر تجهیزات شرکت های هوایی و همچنین جلوگیری از دسترسی به خدمات لازم مربوط به تیارات هوانوردی ملکی ایرانی به خطر انداخته است.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده سریعا واکنش نشان داده و گفت که امریکا از این پیمان با ایران خارج می شود.
ایران در صدد به آزمون کشیدن تصمیم ایالات متحده به منظور تسهیل اشتراک در پیمان هسته‌ای ایران و وضع مجدد تعزیرات است که به حیث بخشی از معامله قبلی رفع شده بود. ایران تلاش دارد با مداخله در کار حقوق مستقل ایالات متحده با اخذ اقدامات قانونی لازم برای حراست امنیت ملی ایمان مداخله کند.
این محکمه مستقر در لاحه تقاضای ایران را به خارج شدن از تعزیرات اقتصادی وضع شده دوباره توسط اداره رئیس جمهور ترامپ بعد از خروج آمریکا از معاهده هسته‌ای سال 2015 رد کرد.
این کار در پیوند به قضیه است که توسط آنچه دولت فلسطینی خوانده می شود پیشکش شده که امریکا را به حیث مدافع نام برده. تغییر سفارتمان از تل اویو به بیت المقدس را به آزمون می کشد.
در این حال وزیر خارجه ایران به این اقدام امریکا واکنش نشان داد، از ضمن انتقاد از ایالات متحده آن کشور را رژیم قانون شکن خواند.
شنونده های عزیز، نشرات ما بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید.